اعتماده به وجود اومده بود. این ریزش سنگین به هر حال لطمه میزنه. اینها یک طرف است. آقای رئیس هر روز هم یک نکته ای رو بیان میکنن به عنوان علت ریزش. یک روز درباره سیو سود صحبت میکنن، روز دیگه درباره دامنه ها صحبت میکنن، نوسان دامنه صحبت میکنن، و البته تو سفرشون به سمنان هم که درباره ترس سهامداران عنوان کردن که باعث ریزش هست. آیا اینها رو متقن میدونید، این ابراز نظرها رو؟
عوامل خوب زیادی مؤثره توی قضیه، ممکنه هم مواردی هم که ایشون اشاره داشتن خوب اثرگذار باشه، ولی بیشتر تو شرایط فعلی همون جو روانیه که زمانی که حالا ما یه ریزش رو داریم خیلی ها در واقع نگرانن، مخصوصا تجربیات قبل هم دارن و سریع در واقع کنار میشن. یه کسانی که حالا نظری بود که در واقع با شناسایی سود وارد شدن عمل میکنن، اینا همه عواملی که موثره. ولی من معتقدم که همه ما باید تلاش کنیم که شرایط خوبی تو بازار سرمایه به وجود بیاد که مردم به خاطر همین جو دلالی و واسطه‌گری و اینا به سمت بازار سرمایه بیان، که بازار یکی هم اون اطمینان وجود درش وجود داره و هم که میتونه در جهت ایجاد رشد تولید و ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنه. و ما دولت، مسئولین، مجلس هیچ راهی نداریم واسه نجات اقتصاد به جز اینکه مردم رو تشویق کنیم بیان و خودمونم البته برنامه ریزی درست رو داشته باشیم، با نظارت و کنترل و احساس مسئولیت بیشتر بازار سرمایه رو وسعت کنیم که مردم و اطمینانی که دارن بیان و این به نفع کشور، به نفع نظام بر اساس توصیه هم که مقام معظم رهبری مخصوصا امسال داشتن در جهت رشد تولید و مهار تورم، که این تنها راه علاج در واقع این بیماری اقتصادیه که در جامعه ما از سالها وجود داشته. و انشالله امیدواریم با شرایطی که حالا داره تو دیپلماسی اقتصادی به وجود میاد اینا همه کمک کنن و این وضعیت انشالله وضعیت مناسب و مورد اطمینانی واسه مردم باشه
انشالله.
و لطف و بزرگواری شما هم و صدا و سیما هم تشکر داریم که همین مسائلی که دغدغه مردمه و مشکلات روزه بهشون بها میدن، توجه دارن و به عنوان مشکلات مردم و مطالبه از مسئولین دارن، این برنامه خوب شما رو هم میبینن، هم مسئولین هم مقید میشن و متحد میشن که بیشتر پای کار باشن و کمک کنن که انشالله این نگرانی هم برطرف هست.
سپاسگزارم. این آنچه که فرمودید وظیفه رسانه هست به عنوان پیگیری مطالبات، و البته این پای کار بودن نمایندگان مجلس 11 هم خودش مزید بر علت شد این که بتونیم ما این وظیفه رو به نفع اصلا انجام بدیم. آقای دکتر، به عنوان نکته پایان بخش و جنبندی میخوام درباره دخالت های دستوری صحبت کنیم که به هر حال تو اقتصاد ما رخ میده، در بازار سرمایه به طور اولا داره رخ میده، و هر کدوم از اینها میتونه یکی از اون مؤلفه‌ای باشه که شما فرمودید عوامل مؤثری، عوامل متعددی مؤثر هستن. چطور این رو تفسیر می‌کنید؟ با جلو
سرمایه یکی از اشکالات اقتصاد ماست، نه تنها تو بازار سرمایه، تو قسمت‌های دیگه هم این موارد رو داره و اینا هم اشکالاتی که وجود داره. تو مسئله قیمت‌گذاری هم همین هست، خیلی از واحدهای تولیدی صنعتی هم اعتراض دارن هم نگرانن. حالا اونا رو باید در واقع بهتر سامان داد، بهتر در واقع روش‌هایی رو استفاده کنیم که این در واقع دستوراتی که در اقتصاد معمولا وجود داره و باعث نگرانی میشه و همون حالت جو روانی رو از بین ببره. شما شاهدیم که یه تصمیمی که دولت میگیره حتما تو بازار سرمایه اثر داره و این ناشی از همون دخالت هایی که وجود داره. امیدوارم این خود دوستانم به این نتیجه رسیدن که در واقع تو این جهت کمتر دخالت کنن و سعی کنم این چیزی که علم اقتصاد و بازار اقتصاد و کاری که باید در واقع اساسی و بر اساس تجربیات دنیا، کشورهای دیگه و علم میگه بیشتر تو اون جهت حرکت کنن و عمل کنن
انشاءالله
این مشکلات ما کمتر.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر شهبازی، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم.
قربان شما. منم از شما تشکر میکنم. قربان شما.
خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و شش دقیقه هست و افتخار میزبانی از میهمانی گرانقدر و فرهیخته دست داد در حضور جناب آقای دکتر حداد عادل هستیم. آقای دکتر حداد عادل احتیاج به هیچ گونه توضیح یا معرفی ندارن، همه ای ملت ایران با خدمات ایشون، با تخصص ایشون، با هنرشناسی ایشون و آداب دانی ایشون آشناستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که در بامداد بهاری امروز فرصت گفتگو در رادیو گفتگو برام پیدا شد.
باعث افتخار ما هست آقای دکتر. من خیلی مغتنم میدونم این فرصت رو و همیشه بر این بهار وقتی صحبت از موضوعات خاص میشه، ادبیات یک روح است، حافظ، سعدی، وقتی راجع به ادبیات صحبت میشه به هیچ تردیدی حضرت عالی یکی از نامهای درخشان تو حوزه ادبیات هستید. تفاعلی بگیریم، مزین کنیم برنامه امروز رو با تفسیر حضرت عالی از بهار و آنجوری که باید ادبیات رو در فصل بهار به ویژه نگاه کرد، روز سعدی، روز حافظ، روز شیراز.
این رادیو شما اسمش گفتگوه.
بله.
بگذارید من یک شعر بخونم. بله. که درش کلمه گفتگو باشه. نمیدونم شاعرش کیه. حدود شاید 50 سال پیش بیشتر من این دو بیت رو از مرحوم علامه جعفری شنیدم، محمد تقی جعفری استاد. ایشون با اون لهجه شیرین نمکی تبریزی خودش میخوند که گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو، جستجو کن، جستجو کن، جستجو، گر نخواهی خود فراموشت شود یاد او کن، یاد او کن، یاد او، که معنی عرفانی و قرآنی بلندی داره و در واقع تفسیر این آیه از سوره حشر که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا یاد اونا رو از خاطر خودشون برد، یاد خودشون رو از خودشون گرفت، یعنی خودشون رو فراموش کردن، یعنی خدا فراموشی باعث خود فراموشی میشه. ولی گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگوش تناسب با اسم این رادیوی شما داره، بو کاریست که شما دائم دارید میکنید. بله، امروز یک فرصتی در نمایشگاه کتاب هست تا از یک کتاب شعر مختصر بنده که برای جوانهای هولوحش 15 سال انتخاب شده رونمایی بشه.
بله.
یک سری هم به شبکه خبر زدیم قبلا، به حالا خدمت شما هستیم. حالا میفرمایید من چی عرض کنم؟
اختیار دارید، درباره کتاب میخوایم صحبت کنیم، هر جا تو باشی میخوایم صحبت بله. کنیم. و اینکه فرمودید مال کودکان، نوجوانان 15 سال هست و درباره حال هوای این هر جا تو باشی میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
بله، بنده سعی کردم شعرهایی امیدبخش و روان از نظر زبان و جذاب از نظر وزن تا حدی که توان در توان من بوده انتخاب کنم و به عنوان نمونه یکی از این شعرها رو که مخاطبشم خود جوانها و نوجوانها هستند میخونم که در واقع پیامها درش قابل تشخیصه. عنوانش هست جوانه ها. از راه میرسند شتابان جوانه ها، با هر کدامشان ز جوانی نشانه ها، بیم و امید و عشق و تمنا و آرزو، خواب و خیال و خاطره ها و فسانه ها. آنک مسافران جوانی که میبرند بار گران توشه فردا و شانه ها، با کاروان دانش و فرهنگ میروند آکنده کوله بار خود از پشت بانه ها، همچون پرندگان سبکبال میپرند از شاخسارها به سوی آشیانه ها، موجند و پای بر سر دریا نهادند تا سر فرو نهند به پای کرانه ها، موجند و پای بر سر دریا نهادند تا سر فرو نهند به پای کرانه ها، در چشم ها ز شعله شادی شرارها، در سینه ها از آتش ایمان زبانه ها، در دست ها برای تماشا چراغ ها، در قلب ها برای تکاپو بهانه ها، سرمست و پرترابت و شاداب و بانشاد، با نغمه ها و هلهله ها و ترانه ها. هرچند از بهار جوانی گذشته ام، پر می کشد دلم به هوای جوانه ها.
بله. به 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 چقدر زیبا، چقدر این چیدمان زیبا و چقدر تأمل برانگیز، چقدر تأمل برانگیز.
زنده باشید.
به نحوی هر کدوم از مصرع‌ها و بیت‌ها من رو به قسمتی از دوران زندگی ارجاع میداد، به قسمتی که توش گاهی موقع‌ها حسرت هست، گاهی موقع‌ها درش غرور هست و درش افتخار هست. و چقدر زیبا.
متشکرم. من نزدیکتری به این سن. بله. یک شعر بهاری هم بخونم.
حتما حتما.
سرکار به بهار اشاره کردید جناب علی. عنوان این شعر هست اگر بهار نباشد. اگر بهار نباشد جهان چه خواهد کرد، جهان خسته ز باد خزان چه خواهد کرد، اگر به باغ لب گل به خنده وا نشود، هزار دستان در بوستان چه خواهد کرد، اگر حکایت اردیبهشت و فروردین ز یادها برود باغبان چه خواهد کرد، اگر نبارد باران از آسمان به زمین، زمین چه می شود و آسمان چه خواهد کرد، نسیم اگر نکند در چمن گل افشانی، ز نامرادی خود ارغوان چه خواهد کرد، مگو بهار نیاید بمان که خواهی دید، بهار بار دیگر با جهان چه خواهد کرد.
بسیار بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم و میخوام از این فرصت استفاده کنم، حالا که هم به ادبیات پرداختیم هم درباره بهار صحبت شد، درباره کتاب آنک بهار هم که در سال 1400 منتشر شد، رونمایی شد، این رو هم یک اشاره‌ای بفرمایید تا
بله
ما
اون دیگه
با خیال راحت
شما رادیویی ها بود. قصه اون کتاب اینه که من یه تعدادی شعر بهاری داشتم، الان نزدیک 20 ساله که عادتم شده و سنت شده برای من که هر سال به مناسبت بهار یه شعر بهاری میگم.
بسیار عالی.
و 2 سال پیش در اوج کرونا که توصیه میشد مردمم به سفر نرن، من پیش خودم گفتم که خب حالا این رادیویی ها تلویزیونی ها یه چند تا شعر از حافظ و سعدی دم دست دارن، راجع به بهار میخونن، بعد ممکنه کم بیارن
که میاد کم میاد. آره، هم تکراری
تکراری
هست
میشه. آره. گفتم که این شعرهای بهاری منو جمع کنن و بدم دوستان رادیو. گفتم اگه پسندیدین اینام هست.
بح بح بح.
خلاصه 19 تا شعر شد.
در چه سبکی؟
بیشتر غزل.
بیشتر غزل.
بله، شاید یک دوتا هم قصیده توش بود. بعد آوردن و محبت کردن و خوندن و پیشنهاد کردن که تو خودت هم اینا رو بخون و با صدای خودت پخش کنی.
چقدر
گفتیم چشم. یه شب ضبط صوت آوردن منزل و ما هم همه رو خوندیم. بعد هوس کردن که اول و آخرش هم موسیقی بذارن دیگه. رفتن
تدوین هم بشود.
آره، رفتن تو بایگانی نوارهای موسیقی و از اون نوارهای قدیمی که دیگه اجازه استفادهش هم مشروط به موافقت صاحب اثر نبود، زمانش اجازه میداد، از قطعات موسیقی بسیار ممتاز و معروف از نوازندگان درجه اول مناسب با وزن هر شعری موسیقی مناسب انتخاب کردن و کم کمک یه چیزی شد برای خودش، شد یه گونه خاصی از کار ادبی که آواز نداشت اما موسیقی داشت و با صدای خود شاعرم بود و این رو پخش کردن. ما هم کتاب رو چاپ کردیم و این صدا و موسیقی رو در قالب کیو آر کد که حالا هنوز برش اسم فارسی نذاشتیم، آره، اینو با کتاب همراه کردیم. یعنی هر کی آنک بهار رو بخره با کمک تلفن همراه خودش میتونه همه شعرها رو با صدای شاعر و با موسیقی فاخر گوش کنه. یه سه ماهی هم تا رادیوی فرهنگ و رادیوی آوا و رادیوی پیام این رو به کار می بردن، استفاده می کردن.
اجازه استفاده شو که دادید؟
بله، بله، مال شما هست هستن. آره، آره، ما هرچی داریم مال جمهوری اسلامی و مال شماست.
درست به شماست، متشکرم از شما آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم، ممنونم از این همراهیتون، از این که تشریف آوردید در استودیو پخش رادیو گفتگو و باعث افتخار بود. هم درباره آنک بهار صحبت کردیم و هم درباره هر جا تو باشی به ویژه با صدای حضرت عالی این خانه صورت گرفت. همه کسانی که با ادبیات مانوس هستن میدونن که خواندن در ذهن یک طرف هست، اون گویش و خوانشی که برای شعر گفته میشه یک شکل دیگه هست و طبعا شاعر میتونه بهتر درباره اون خوانش آکسون گذاری ها، البته من ببخشید معادل اون فشار گذاری هایی که باید صورت تکیه گذاری هایی که باید صورت بگیره متفاوت هست و شاعر بهتر
میتونه.
بسیار سپاسگزارم،
منم خوشحال شدم.
آرزوی سلامتی، موفقیت داریم، ان شاء الله سایتون برای سلام
خدا
خدا نگهدار شما. از راه میرسند شتابان جوانه ها، با هر کدامشان ز جوانی نشانه ها. آخ که چقدر این بیت به دل من نشست، چقدر زیبا بود. با ویژه که با صدای دکتر حداد عادل این رو شنیدیم و حضوراً هم شنیدیم و استفاده کردیم، کتابی که امروز مراسم رونماییش است. اما بعد از این لطافت و ادبیات و شعر و نشانی ز جوانه ها، میخواییم درباره مسکن و طرح مسکن ملی هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون. در حال حاضر جناب دکتر ناصر رضایی، معاونت محترم توسعه مسکن و شهرسازی شهرهای جدید وزارت راه، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای رضایی سلام.
سلام، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون جناب دکتر حداد عادل.
متشکرم. الان در حال حاضر روی خط ارتباطی ما آقای دکتر شاکری هم حاضر هستن. آقای دکتر شاکری، جناب آقای دکتر اقبال شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی آقای دکتر رضایی، شنوندگان خوب برنامه‌تون، خدمت شما.
متشکرم. می‌خوایم با حضرت عالی شروع کنیم. آقای دکتر شاکری، ما در حوزه مسکن ملی به هر حال طرح‌ها، ایده‌ها، آنچه که به عنوان یک ایدئال مطرح شد و به عنوان برنامه و هدف مطرح شد، الان در حال حاضر کارشناسان برش چالش‌هایی وارد می‌کنن. این چالش‌ها از طرف موافقان پاسخ‌هایی هم داده میشه، اما وقتی در حوزه عمل می‌رسیم و با حضرت عالی هم می‌خوایم هم صحبت بشیم، می‌بینیم که توی عمل اجرا موضوع دیگه‌ای هست. ای بسا این چالش‌ها رنگ و بوی واقعیت داره، ای بسا این چالش‌ها باید جدی‌تر گرفته می‌شدن حتی در برنامه‌ریزی. بفرمایید که چالش‌ها رو چطور ندیدند دوستان، یا اینکه ندیدند و موانع هست و نمیشود این چالش ها رو برطرف کرد؟
جناب آقای هاشم، صادقانه خدمت حضرت عالی، مردم عزیز و بزرگوارمون که ما همه در خدمت اونا هستیم، عرض کنم به جنبندی خیلی مختصر. دولت برنامهش درسته، قصدش کاملا درسته، طرحی هم که ریخته برای این کار داره میبره جلو. این دوتا رو توجه بفرمایید، پس یه برنامه و هدف و نیت درست، کارم داره میبره جلو و اون مسیر رو داره میبره، دائما داره بهبودش میبرشه، ولی یه مقداری از زمان بندی عقب افتاده، اینو کاملا قبول داریم. باید تلاش کنه در زمان باقی مونده با اون اصلاح مسیری که در زمینه مسکن پیش گرفته و اونم ورود خود مردم به ساخت مسکن، این باقی مونده مثلا، حالا من فکر میکنم بیان شما فرض کنید مثلا 6-7 ماه، 1 سال عقب موندگی رو چیکار کنه؟ جبران کنه. این جنبندیه که من میتونم خدمت شما و عزیز مهمان و شرمندگانتون اعلام کنم. بنابراین یک، برنامه درسته، مسیر درسته، اقدامات رو دارن میبرن جلو، ولی به علت ناهماهنگی که رخ داده و یه مقداری اون مدلی که قبلا پیش گرفته بودن به سختی میرفت جلو، یه مقداری کند شده. ولی به نظر من با این اصلاح مسیر که ما به عنوان ناظر مردم بر این مسیر داریم به شدت پیگیری میکنیم که این عقب افتادگی جبران بشه، به نظر من میاد دولت میتونه اقداماتی انجام بده. اینم در نظر بگیرید، ما گفتیم شروع ساخت در هر سال، بنابراین ساختم حدود 2 سال طول میکشه. امیدواریم در این فرصت باقی مونده دولت بتونه جبران اون کار رو انجام بده. و به عنوان آخرین نکته عرض کنم، ما انتظاری که از وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری طرح، نه مسئول طرح، مسئول طرح دولته، مجری طرح داریم، تمام کسانی که ثبت نام کردن، احراز صلاحیت شدن و الان در لیستشون کاملا مقابل رویته و بهشون هم اطلاع دادن که شما صلاحیت استفاده از این مسکنای حمایتی رو دارین، تمام اینا رو باید صاحب مسکن کنن. این اون قصدیه که ما داریم و انشالله تا پایان مجلس 11 انشالله به شدت دنبالش میکنیم.
انشالله. آقای دکتر رضایی در خدمت شما هستیم. حالا هم بحث عقب ماندن بود، حالا و بحث قیمت تمام شده، درباره عقب ماندن از برنامه با شما هم صحبت بشیم، این که با چه اهتمامی و چه برنامه ریزی قرار هست که جبران بشه.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از آقای دکتر شاکری. آرزوام به خدمتتون که خب مجموعه نهضت ملی مسکن در طی 4 سال که با در واقع دیگه تقریبا 4 میلیون مسکن پیشنهاد شد و در واقع برنامه ریزی شد، در مجموعه شهرهای جدید که حدود 700 هزار واحد مسکونی رو مد نظر قرار داده و 600 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده برای نهضت ملی مسکن و حدود 100 هزار واحد مسکونی هم باقی مانده اقدام ملی مسکن بود که خب درست می‌فرمایند قطعاً با توجه به اینکه صنعت مسکن بیش از 200 صنعت رو در کشور درگیر می‌کنه، قاعدتاً برنامه‌ریزی که می‌خواست اتفاق بیفته نه در حوزه مسکن بلکه باید در حوزه 200 صنعت مرتبط با مسکن هم به طور خیلی کامل و شفاف و دقیق اتفاق افتاد. خب قاعدتاً هر کاری که در کشور میخواد اتفاق بیفته با تجربی که خب از سالهای قبل اتفاق میفته، مسائلی که در وضع موجود اتفاق میفته، ممکنه مسائلی رو به وجود بیاری که نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف رو درگیر بکنه و خب هر کدوم در مسیر اجرایی اینتر با مسائلی مواجه میشن. بسیار اتفاقاتی خب میفته، مثل بحث وام مسکن، مثل بحث تامین مسائل کارگرانی که در واقع باید در این مسیر برای ساخت مسکن ازشون استفاده بشه و قصد علاوه اتفاقاتی که میفته، قطعا در هر برنامه تجارب خاص خودش رو داره و قطعا با تجاربی که ما توی دو سال گذشته اتفاق افتاده برامون در مسیر خیلی بهتر از یک سال گذشته داریم حرکت میکنیم. قطعا کاستی هایی وجود داره، اما با توجه به اینکه مثلا ما در حوزه شهرهای جدید مواهز مختلفی رو به عنوان منابع تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن، خب از بحث الحاقاتی که اتفاق می افتاد، تغییر کاربری ها، بحث شهرک سازی هایی که داره اتفاق می افته، قاعدتا ما هم قول خواهیم داد بر اساس اون متقاضیان مؤثر مسکن در حوزه مسکن در این مسیر در واقع ادامه بدیم. خب میگم مسائل مشکلات رو داریم طی حالا روزهای گذشته، طی ماهای آینده اینها رو مرتفع میکنیم که انشالله بتوانیم این مسائل رو حل کنیم. این یه سری مسائل هست. بعضی از مسائل هم خب قطعا در مسیر اجرا زیرساختهای مختلف به لحاظ قانونی، به لحاظ اجرایی، به لحاظ منابعی که نیاز هست تزریق بشه برای تامین این اتفاقاتی که هست که بتونیم در هر سال حداقل 1 میلیون واحد مسکونی رو ایجاد بکنیم مسئله ساز میشه. شما اگر ما برگردیم به گذشته، در بهترین حالت در کشور در تمام کلان شهر و شهرهایی که وجود داشته، ما در بهترین حالت 500 هزار واحد مسکونی رو در واقع پروانه صادر میکردیم. خب قاعدتا بجز اون وقتی میخوایم 1 میلیون واحد مسکونی رو در سال اضافه بکنیم به اون 500 هزار واحد مسکونی، یعنی حد در واقع قدرت کشور رو 3 برابر کنیم، قطعا در حوزه صنعت مرتبط با مسکن یعنی در حوزه اون 200 صنعت هم باید قدرت تولید کشور.
من میخوام این کلامتون بیام آقای دکتر شاکری کمک بگیرم. آقای دکتر شاکری، این نکاتی که فرمودن درست هست، به جا هست، شکی درش نیست. ما کار بین بخشی مدیریت
میخوایم، نمیدونستیم این رو بهتر بگم، چه مقدار دقیق‌تر عرض کنم. 1.5 میلیون نفر واجد صلاحیت شدن برای ساخت مسکن، توجه کردید؟ اینا نه خودشون زمین دارن، نه تو بافت فرسوده هستن، نه تو توافقنامه که وزارت میبنده با دستگاه اجرایی هستن، شخصی اومدن ثبت نام کردن، توجه کردیم؟ برای این 1.5 میلیون نفر خود وزارت راه و شهرسازی زمین باید تخصیص بده از هر کجا میتونه. همینجوری آقای دکتر زهی فرمودن، یا به الحاق به شهرها که کاملا موافقیم، یا زمین دستگاه اجرایی که گرفتن و هیچ کاری روش انجام نمیدن، احتکار زمین کردن. اینا باید همه اینا رو بدن به دولت، در اون شهرها هم هستن. بعضی از اینا رو اسمین برم، هکتارها، هزاران هکتار زمین دارن. معلومه که پس زمین هم باید هم خود وزارت با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی کنن با شورای عالی معماری شهرسازی. این کمربند بسته بی خود و خلاف آفرین حریم شهرها رو توسعه بدن.
بله.
جان سانیمون اصلا قانون گفته به تمام دستگاه ها باید زمین هاشون در اختیار وزارت شهرسازی قرار بدن برای ساخت مسکن برای مردم. پس اینم زمین، زمین رو باید ترمیم کن. حالا حرکت جدید میگه چی؟ حرکت جدید میگه این زمین ها رو که گرفتید وزارت راه شهرسازی، خودت وارد معامله نشو با سازندگان، بده به مردم خودشون به صورت ویلایی، 1 طبقه 2 طبقه 3 طبقه حد اکثر، خودشون هر موقع خواستن این تسهیلات هم در اختیار خودشون قرار بده. هر جا دیدن این ساختمون